ساعت 5:30 صبح وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و این مجله خبری به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. تیم ملی کرکت افغانستان در اولین بازی مرحله نیمه نهایی جام جهانی کرکت 20 اوورهی سال 2024 فردا پنجشنبه به مصاف آفریقای جنوبی می رود. این مسابقه ساعت 5 صبح به وقت افغانستان آغاز خواهد شد. بازی دوم مرحله نیمه نهایی میان تیم های هند و انگلستان برنامه ریزی شده است. تیم هایی که در مرحله نیمه نهایی شکست بخورند 787,000 دلار از سوی شورای بین المللی کرکت دریافت خواهند کرد. در صورت صعود به مرحله نهایی یا فاینل 280,000 دلار دریافت می کنند و تیمی که برنده جام جهانی کرکت 20 اووره امسال شود 2,450,000 دلار دریافت خواهد کرد. علاوه بر این شورای بین المللی کرکت به تیمهایی که در مرحله 8 تیم برتر این جام جهانی بازی کردند حدود 31,000 دلار پرداخت خواهد کرد. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان پس از حدود 40 روز سفر خارجی به کابل بازگشت. شهزاده مسعود یکی از مشاوران و نزدیکان آقای کرزی به رادیو آزادی تایید کرد که آقای کرزی شام سه‌شنبه از آمریکا وارد کابل شد. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان اواخر ماه اپریل برای عملیات چشم به جرمنی رفت و سپس برای شرکت در مراسم خاکسپاری برادرش به آمریکا سفر کرد. آقای کرزی بعد از برگشت طالبان به قدرت در تقریبا 3 سال گذشته در شهر کابل زندگی می کند. او چندین بار از سوی حکومت طالبان از سفرهای خارجی منع گردید و حدود 1 سال اجازه نداشت که به بیرون از افغانستان برود. آقای کرزی پس از برگشت دوباره طالبان به قدرت تنها 1 بار در خوص سال 14-1 ضمن بازدید از جرمنی و ترکیه با شمار از سیاستمداران ملاقات کرده است. ستر محکمه طالبان روز گذشته خبر داد که 3 تن را در ولایت پروان در محضر عام شلاق زدند. بر اساس اعلامیه این محکمه 1 زن و 2 مرد هر یک 39 شلاق زده شدند و به 3 سال زندان هم محکوم گردیدند. ستر محکمه طالبان میگوید که این زن به جرم فرار از منزل و 2 مرد به جرم سرقت مجازات شدند. پس از برگشت به قدرت طالبان در تقریباً 3 سال گذشته 10 تن از جمله زنان را در محضر عام مجازات کردند. سازمان‌های حقوق بشر قوای قضاییه طالبان را متهم می‌کنند که متهمان را بدون دسترسی به عدالت مجازات می‌کنند. وزارت داخلی طالبان میگوید که 6 تن به دلیل شکنجه یک مرد جوان در ولسوالی بلچراغ ولایت فاریاب بازداشت شدند. عبدالمتین قانه سخنگوی این وزارت عصر روز گذشته در شبکه اکس تویتر سابق نوشت که پلیس تلاش دارد که 4 مظنون دیگر را نیز در پیوند به این رویداد بازداشت کند. آقای قانه شکنجه باشنده فاریاب را یک رویداد شخصی خواند اما گفت که این گونه شکنجه های به گفته او ظالمانه به هیچ وجه قابل توجیه نیست و با عاملان برخورد جدی و قانونی صورت خواهد گرفت. تصاویر تکان دهنده از یک مرد جوان در شبکه‌های اجتماعی نشر شده که گفته می شود به اتهام رابطه تلفنی با یک دختر از سوی نیروهای محلی طالبان در فاریاب شکنجه شدید شده است. کرملین روز گذشته اعلام کرد که در حال آماده شدن برای سفر نریندر مودی صدر اعظم هند به روسیه است. این اولین سفر آقای مودی به مسکو پس از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین خواهد بود. یوری اوشاکوف مشاور رئیس جمهور روسیه گفت که تاریخ دقیق سفر آقای مودی به روسیه بعداً اعلام خواهد شد، اما رسانه‌های هندی گزارش دادند که صدر اعظم این کشور در هفته اول ماه جولای به روسیه سفر خواهد کرد. صدر اعظم هند و رئیس جمهور روسیه در اول ماه جاری میلادی مکالمه تلفنی با هم داشتند. آخرین سفر مودی به روسیه در سال 2019 میلادی بود. و رئیس جمهور کینیا حمله روز گذشته به پارلمان این کشور را تهدید به امنیت ملی خواند و تعهد کرد که این رویداد دیگر تکرار نخواهد شد. بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس، ویلیام روتو این سخن را ساعت پس از حریق بخش از ساختمان پارلمان از سوی معترضان در یک سخنرانی گفت. معترضان روز گذشته به سوی ساختمان پارلمان کینیا یورش بردند که باعث درگیری با نیروهای امنیتی این کشور شد. معترضان به لایحه افزایش مالیات اعتراض کردند. از کشته و زخمی شدن برخی معترضان هم گزارش شده، اما این گزارش‌ها هنوز رسماً تایید نشده. همزمان با درگیری در اطراف ساختمان پارلمان، شبکه‌های اینترنتی در کینیا مختل شد. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یکجا جنبال میکنیم. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، هیئت آنها در نشست دوحه را رهبری خواهد کرد.
و شخصا شرکت ذبیح‌الله مجاهد در رأس هیئت طالبان، این به معنی نیستند که یک قسم این کنفرانس مستقیم به دفتر شیخ آیت‌الله اخوندزاده در ارتباط می شود.
تیم ملی کرکت افغانستان در اولین بازی خود در مرحله نیمه نهایی فردا به مساف آفریقای جنوبی می رود.
In the cricket we have played in the whole tournament so far.
همانطور که تا حال در این مسابقات بازی کردیم، فکر میکنم شایسته حضور در نیمه نهایی است. و طوری که همه مسئولیت خود را به دوش گرفتند و بهترین بازی را برای تیم انجام دادند، نمیدانم چگونه خوشحالی خود را ابراز کنم. اما این یک موفقیت بزرگ برای ما به عنوان یک تیم و به عنوان یک ملت.
انتقاد برخی مردم از مجازات علنی در کشور.
درست بر ما هم روشن نشد که خب چرا این زنان و مردان را شلاق میزنند و در این میدان هستند. همینقدر بر ما گفتند که نامزاد بودند و در دوره نامزدی با هم دیگه از طریق تلفن صحبت میکردند و عزت و آبروی کسی هم خود توجه ندارند.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
قرار است ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، هیئت این حکومت را در نشست سوم دوحه رهبری کند. این را وزارت خارجه طالبان اواخر روز گذشته پس از جلسه هماهنگی برای اشتراک در نشست سوم دوحه اعلام کرد. نشست سوم دوحه تا کمتر از یک هفته دیگر در قطر برگزار خواهد شد. این در حالی است که اعلام هفته پیش روزا اوتومبایوفا، نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان و رئیس دفتر این سازمان در افغانستان، مبنی بر اشتراک نکردن نماینده های زنان افغان و جامعه مدنی در نشست سوم دوحه، واکنش های زیادی را به همراه داشته است. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
وزارت خارجه حکومت طالبان روز گذشته جلسه ای را برای هماهنگی اشتراک در نشست سوم دوحه را اندازی کرد. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت، ناوقت شام دیروز پس از این جلسه در شبکه ایکس یا تویتر سابق به نقل از امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، نوشت که بر اساس هدایت رهبری طالبان، هیئت به ریاست ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی ارشد حکومت طالبان، هفته آینده به قطر خواهد رفت تا در نشست سوم دوحه اشتراک کند. در مورد مقام های دیگر طالبان که قرار است آقای مجاهد را در سفرش به دوحه همراهی کنند، چیزی گفته نشده. اما یک منبع طالبان برای رادیو آزادی گفت که در این مورد فیصله نهایی هنوز صورت نگرفته است. نشست سوم دوحه تا کمتر از یک هفته دیگر به تاریخ 3 جون و اول جولای در قطر برگزار خواهد شد. ملل متحد مدیریت این نشست را به عهده دارد. سمیع‌الله یوسفزای، خبرنگار و آگاه امور سیاسی، به این باور است که اشتراک هیئت طالبان به رهبری ذبیح‌الله مجاهد به موثریت این نشست خواهد افزود.
و شخصا شرکت ذبیح‌الله مجاهد در رأس هیئت طالبان، این به معنی نیستند که یک قسم این کنفرانس مستقیم به دفتر شیخ آیت‌الله اخوندزاده در ارتباط می شود، چون ذبیح‌الله مجاهد کسی هستند که بیشتر در کندهار می باشد، تقریبا هر روز به رهبری طالبان یا شیخ آیت‌الله اخوندزاده ملاقات می کند و او شاید بهتر بتاند که سفارشات این کنفرانس و چیزی که در این کنفرانس گذاشتن و جامعه بین المللی چی خواست داره بسیار به طریقه بهتر و آسان به گوش رهبری عمومی خود برساند.
بر اساس سلسله پیام‌های عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان، در جلسه هماهنگی برای اشتراک در نشست آینده دوحه که به رهبری امیرخان متقی، سرپرست این وزارت، دایر شد، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی ارشد حکومت طالبان، نور احمد آقا، معاون افغانستان بانک تحت رهبری طالبان، ملا عبدالحق همکار، معین مبارزه علی مواد مخدر وزارت داخلی طالبان و مشاورین وزارت صنعت و تجارت اشتراک کرده بودند. نشست سیوم دوحه به میزبانی سازمان ملل متحد زمان با انتقادات شدید و واکنش ها به همراه شد که روزا اتنبایو و نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس هیئت معاونت این سازمان در افغانستان یا یونما هفته پیش بعد از نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که نماینده های زنان افغان و جامعه مدنی در گفتگوهای اصلی نشست سیوم دوحه اشتراک نخواهند کرد. اما ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید که بحث‌های نشست سیوم دوحه روی مسائل مربوط به حقوق زنان و دختران افغان متمرکز خواهد بود. طالبان پس از برگشت دوباره به قدرت در آگست 2021 برخی از محدودیت‌های سخت گیرانه ای را بر زنان و دختران افغان وضع کردند که عکس العمل های تند زنان و دختران و سازمان های حقوق بشری را برانگیخته است.
از سوی دیگر دیدبان حقوق بشر می گوید سومین نشست دوحه مشکل نقض حقوق زنان در افغانستان را حل نخواهد کرد. این سازمان در گزارش تازه‌اش که در وبسایت خود منتشر کرده نوشته که ملل متحد اقدامات لازم را برای این انجام داده که موانع حضور طالبان در این نشست را برطرف کند و آجندایی را ترتیب کرده که نمایندگان زنان افغان از حضور در این نشست کنار گذاشته شدند. برخی از دختران و زنان در داخل افغانستان هم با انتقاد از این اقدام ملل متحد میگویند که در صورت عدم آمادگی طالبان برای تامین حقوق زنان، جامعه جهانی باید با حکومت طالبان قطع رابطه کند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
دیدبان حقوق بشر می گوید که سیومین نشست دوحه مشکل نقض حقوق زنان در افغانستان را حل نخواهد کرد. این سازمان در گزارش تازه‌اش که در وبسایت خود منتشر کرده نوشته است که ملل متحد اقدامات لازم را برای این انجام داده است که موانع حضور طالبان در این نشست را برطرف کند و یک آجندایی را ترتیب داده است که نمایندگان زنان افغان از حضور در این نشست کنار گذاشته شدند. دیدبان حقوق بشر این تصمیم ملل متحد را نقض قطعنامه 1325 شورای امنیت این سازمان دانسته است. این قطعنامه شورای امنیت درباره مشارکت زنان در نشست‌های اصلی و مهم بین‌المللی است. دیدبان حقوق بشر گفته است که اگر ملل متحد تلاش کند تا طالبان را خوشحال بسازد و از وظیفه خود در حمایت از حقوق بشر و حقوق زنان چشم پوشی کند، صدمات جبران ناپذیری به اعتبار این سازمان وارد می‌کند. از سوی دیگر شماری از دختران و فعالان حقوق زنان در افغانستان تاکید دارند که برای حفظ حقوق آنها باید فشارهای بین‌المللی بر طالبان ادامه یابد. در صورت عدم دادن حقوق زنان افغان با آنها قطع رابطه شود. دو تن از دختران محروم از آموزش که نخواستند نامشان در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفتند:
اینکه زنها را در کنفرانس ها و دوحه نمیمان که اشتراک کند، از این خاطر میتونیم که رابطه خود را با افغانستان قطع کند و یکانه شرطش همی باشد که وقت هر وقت که شما به زنهای افغانستان وقت دادین یا اجازه دادین که حقوق خود را بگیر تعلیم تحصیل کند، ما با شما ارتباط برقرار میکنیم.
در نشستی که در دوحه برگزار می شود حتما و حتما باید زنان حضور می داشتن و گپ ها و سخن های دختران افغان را به جامعه جهانی و همچنان طالبان به اشتراک می گذاشتن، ولی متاسفانه در آن نشست به زنان اجازه اشتراک داده نشده است و ما از جامعه جهانی و سایر کشورها می خواهیم تا در مقابل این که در آن نشست زنان حضور ندارند نباید سکوت بکنند و باید اقدامات را انجام بدهند تا حقوق دختران زنان در افغانستان تامین شود.
لطیفه سالارزه باشنده ولایت کنر و فعال حقوق زنان چون نشست های بین المللی را فرصت مناسب برای به دست آوردن حقوق زنان افغانستان می خواند. اگر برای خواهران ما اجازه اشتراک در این گونه نشست ها داده شود، مشکلات و محدودیت ها حل می شود. اما در صورت عدم حضور زنان این مشکلات و محدودیت ها بیشتر می شود و ادامه پیدا می کند و تا زمانی که این نظام حاکم باشد زنان از حقوق خود محروم می شوند. قرار است سومین نشست دوحه به میزبانی ملل متحد از 3 جون آغاز و تا 1 جولای ادامه یابد. طالبان اشتراک نمایندگان خود را در این نشست تایید کردند. پس از نشست هفته گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد، روزا اوتونبایوا نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان و رئیس هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان تایید کرد که نمایندگان زنان افغان در نشست دوحه شرکت نخواهند کرد. این کار واکنش‌های گسترده سازمان‌های حقوق بشری و فعالان حقوق زنان را در پی داشته است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تیم ملی کرکت افغانستان فردا در اولین بازی خود در مرحله نیمه نهایی جام جهانی کرکت 20 اوور به مساف تیم آفریقای جنوبی می‌رود. آفریقای جنوبی و هند تنها دو کشور هستند که هنوز تیم ملی کرکت افغانستان نتوانسته تیم‌های آنها را شکست دهد. تیم افغانستان در آخرین دیدار در مرحله 8 تیم برتر بنگلادش را شکست داد و به نیمه نهایی راه یافت. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آفریقای جنوبی پیش از این دو بار در مسابقات جام جهانی کرکت 20 اوره به مسافه هم رفتند که دو بار تیم آفریقای جنوبی برنده شده، یک بار در جام جهانی 2010 و بار دیگر در جام جهانی 2016. اما الان زمان و داستان تغییر کرده. تیم ملی کرکت افغانستان تیم‌های قدرتمند جهان مانند استرالیا را شکست داده. تیم کرکت افغانستان با شکست 3 تیم پاپوا نیوگینی، یوگاندا و نیوزیلند در مرحله گروهی و تیم استرالیا و بنگلادش در مرحله 8 تیم برتر توانست که به مرحله نیمه نهایی جام جهانی کرکت 20 اوره 2024 را یابد. راشد خان کاپیتان تیم ملی کرکت افغانستان در بازی‌های 20 اوره در کنفرانس خبری گفت که تیم ملی کرکت افغانستان شایسته حضور در نیمه نهایی است.
همانطوری که تا حال در این مسابقات بازی کردیم فکر میکنم شایسته حضور در نیمه نهایی است. به طوری که همه مسئولیت خود را به دوش گرفتند و بهترین بازی را برای تیم انجام دادند، نمیدانم چگونه خوشحالی خود را ابراز کنم. اما این یک موفقیت بزرگ برای ما به عنوان یک تیم و به عنوان یک ملت است. من بی‌صبرانه منتظر بازی های نیمه نهایی هستم.
راشد خان سپس گفت که در بازی با تیم بنگلادش بازیکنان تیم افغان نتوانستند دوش یا رنز زیاد را انجام دهند، اما به گفته او بازیکنان تلاش‌های نهاییشان را انجام دادند تا این بازی به نفع افغانستان پایان یافت. بازی افغانستان در برابر آفریقای جنوبی صبح وقت پنجشنبه ساعت 5 صبح به وقت افغانستان آغاز خواهد شد. تیم کرکت آفریقای جنوبی یکی از تیم‌های قدرتمند جهان به حساب می‌آید و برخی از بازیکنان آن مانند دیوید میلر، ادن مارکرام و کیگوسو رابادا در بازی‌های 20 اوره شهرت جهانی دارند. اما این تیم در مسابقات جام جهانی کرکت 20 اوره امسال با چالش‌های هم روبرو شد. این تیم در مسابقه با نیپال تنها با تفاوت 1 دوش توانست برنده شود. اما ادن مارکرام کاپیتان تیم آفریقای جنوبی میگوید که تیمش برای مرحله نیمه نهایی آماده است. همزمان میرویس اشرف رئیس کرکت بورد افغانستان میگوید که مطمئن است تیم افغانستان میتواند به فاینال راه یابد. او در پیامی که در صفحه فیسبوک کرکت بورد افغانستان نشر شده گفت:
بازیکنان بسیار زحمت کشیدند و باعث افتخار افغانستان شدند. آنها تیم‌های قدرتمند را شکست دادند و در نهایت به نیمه نهایی رسیدند. طوری که بازی کردند و طوری که آنها اراده و اشتیاق بازی را دارند، می توانند به بازی‌های نهایی یا فاینال هم برسند.
تیم ملی کرکت افغانستان برای نخستین بار در 2010 در جام جهانی بین المللی کرکت 20 اوره شرکت کرد و اکنون در جمع یکی از تیم‌های قوی به شمار می‌رود. پس از رسیدن به مرحله نیمه نهایی، افغان‌ها و طرفداران کرکت در سراسر جهان به تیم افغانستان تبریکی گفتند و از توانایی‌های بازیکنان این تیم تمجید کردند. دکتر عرفان علی رئیس جمهور گیانا جایی که برخی از مسابقات جام جهانی کرکت بیست‌اوری امسال برگزار شد در فیسبوکش گفت که جام جهانی باید با بازیکنان افغان داده شود. سچن تندولکر بازیکن سابق هند که از شهرت زیاد برخوردار است هم گفته که مسابقات تیم ملی کرکت افغانستان و سفر این تیم به مرحله نیمه نهایی جام جهانی کرکت بیست‌اوره فوق‌العاده بوده است.
بیشتر از خبر
وزارت خارجه امریکا درباره زندانیان افغان از جمله کودکان در زندانهای ایران ابراز نگرانی می کند. این وزارت در مطلبی که زیر عنوان گزارش قاچاق انسان در سال 2024 نشر کرده گفته است که برخی از افغانها از جمله کودکان هنگام بازداشت از سوی حکومت ایران مورد آزار جسمی شدید قرار گرفتند. در این حال شمار از افغانهای مهاجر در ایران می گویند که با مشکلات زیاده در آن کشور روبروند. همکارم سحر لیوال با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه آمریکا با نگرانی از وضعیت زندانیان افغان از جمله کودکان در ایران می‌گوید که آنان در جریان بازداشت از سوی حکومت ایران مورد بدرفتاری‌های شدید قرار گرفتند. این وزارت در گزارشی که به تازگی زیر عنوان گزارش قاچاق انسان در سال 2024 نشر کرده افزوده است که برخی از افغان‌ها از جمله کودکان هنگام بازداشت در ایران مورد آزار جسمی شدید قرار گرفتند و برای مدت طولانی با کمبود آب و غذا روبرو بوده و در شرایط دشوار قرار داده شدند. در ادامه آمده است که افغانان بازداشت شده از دسترسی به مراقبت‌های صحی و حتی از مراقبت به خاطر زخم‌هایی که از گلوله‌های پلیس مرزی ایران برداشته بودند محروم شدند. وزارت خارجه آمریکا افزوده است که مقام‌های ایرانی در اواخر سال 2023 بیش از 345 هزار افغان را بازداشت و اخراج کردند. یک بانوی افغان که مادر سه کودک است و نخواست نامش در گزارش گرفته شود گفت که 3 ماه قبل از ایران به افغانستان اخراج شده است. او درباره مشکلات هنگام بازداشت به رادیو آزادی گفت:
نقه مردم بعد از پلیس های ایران بسیار خراب مردم است. که سختی آمده این بازی پلیس های ایران خدا زده دو روز ماره در اردوگاه بود نش یا تا یک لغمان ها نمیداد تشتکا گیریان تشتکا روز خقه به سختی دیگه آمده.
همچنان یک بانوی افغان ساکن تهران که نخواست نامش در گزارش ذکر شود درباره آزار و اذیت کودکان افغان در ایران به رادیو آزادی گفت
که چندین مورد ما شاهد بودیم در خیابانهای خود تهران. پلیس بسیار برخورد زشت با کودک کار داره، خصوصا اگر افغانستانی باشه مورد تبعیض بیشتر قرار میگیره.
در گزارش وزارت خارجه آمریکا همچنان آمده است که مقام‌های ایرانی افغان‌های دارای اسناد اقامت و مهاجرین بدون اسناد را در آن کشور بازداشت می‌کنند. در ادامه آمده است که مقام‌های ایرانی در طول سال بارها افغان‌های آسیب‌پذیر را به زور بازگرداندند و حتی بر بزرگسالان و کودکانی که قصد عبور از مرز به داخل کشور را داشتند فایر کردند. یک مهاجر افغان در ایران که به دلیل حساسیت موضوع نخواست در گزارش از اونام برده شود در این مورد به رادیو آزادی گفت:
یکی از دوستای ما بین 55 تا 60 سال عمر داره، با پاسپورت با ویزا اونو میگرفتن و چک دادنشان بردنش. این یک طریقی بسیار بدرفتاری جدید شروع کرده پلیس ایران و ای است که اسناددار و بی اسناده بر علاوه که تذکیر میکنن باز میبرن اردوگاه باز یک روز دو روز نگاه میکنن، بعد از لتکوک پیسایش همه کل چیزایش میگیرن.
حکومت ایران تا کنون به گونه رسمی در این باره واکنش نداشته است، اما سفارت ایران در کابل حدود 4 سال پیش در پیوند به ویدیوهای از لتکوب مهاجرین افغان که به نیروهای امنیتی ایران نسبت داده شده بودند این موضوع را رد کرده بود. ادعاها از برخورد خشونت آمیز پلیس ایران با مهاجرین افغان موضوع تازه نیست. در کنار دست به دست شدن چندین ویدیوی منسوب به آزار و اذیت مهاجرین افغان در ایران، شمار زیادی از مهاجرین بارها در گفتگو با رادیو آزادی از آزار و اذیتشان از سوی پلیس ایران شکایت کردند. از سوی دیگر نزدیک به 9 ماه قبل وزارت داخله ایران گفت که حدود 5 میلیون مهاجر افغان فاقد اسناد در ایران زندگی می‌کنند و روند اخراج آنان را آغاز کرده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
در می اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما امیرادی آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امیر رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
برخی مردم در افغانستان میگویند که ادامه مجازات علنی از جمله شلاق زدن در محضر عام از سوی حکومت طالبان یک نوع نمایش ارهاب و وحشت است. از این میان برخی از جوانان میگویند که این کار طالبان بر روح و روان آنان تأثیر منفی گذاشته و نباید این گونه مجازات در بین مردم به گونه علنی اجرا شود. طالبان با حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان به فرمان ملا هبات الله آخوندزاده رهبرشان مجازات علنی از جمله شلاق زدن در محضر عام را آغاز کردند. این اقدام با انتقاد سازمان‌های حقوق بشر نیز روبرو شده است. این گزارش که با هم میشنوین با صدای یکی از گواهان مجازات علنی آغاز میشود.
طالبان اعلام نشکره بودند که بالای چند نفر حدود شرعی اجرا میکنن که من با همراه چند دوستم اشتراک کردیم، اما وضعیت دیگران جا دیدم.
این جوان 24 ساله که به دلیل ترس از مجازات احتمالی طالبان نمیخواهد نام و جای بود و باشش در گزارش ذکر شود، از جمله کسانی است که در یکی از محکمه های مجازات علنی طالبان اشتراک کرده است. او میگوید که صحنه مجازات علنی افراد طالبان برای زیاد درد آور بوده است.
درست بر ما هم روشن نشد که خب چرا این زنان و مردان را شلاق میزنند و در این میدان هستند. همینقدر بر ما گفتند که نامزاد بودند و در دوره نامزدی با هم دیگه از طریق تلفن صحبت میکردند. با عزت و آبروی کسی هم خب توجه ندارند. خیلی تعجب میکنیم خب چه قسم کشور ما زندگی میکنیم، در چه قسم جامعه ما زندگی میکنیم. وحشت و ترس در خانواده ها به اندازه خیلی زیاد ایجاد شده، هیچ قانون درست وجود ندارد.
این جوان در ادامه سخنانش چنین میگوید:
خب در دوره جمهوریت کسی که مرتکب گناه یا انجام کار خطایی میشد جایش مشخص بود که میره زندان، اما حالا خب در پیش تمام مردم شلاق زده میشه. باور کنید خیلی یک احساس تردید، خیلی یک احساس ترس میکنم که فردا روز کدام تهمت بالای من نشه و من هم در این وضعیت قرار نگیرم، در وضعیتی که شلاق زده شوم پیش تمام مردم. همون روز که همون وضعیت همراه دوستایم دیدم، حتی حدود 3 ماه بعد هم همون لحظه که در ذهنم میآیم یک نوع شکر میبینم، خیلی یک نوع احساس ترس میکنم.
ملا هبت الله آخوندزاده رهبر حکومت طالبان حدود 1.5 سال قبل در دیدار با شماری از قاضی های طالبان دستور داد که آنها حدود شرعی و قصاص را بر متهمان تطبیق کنند. از آن زمان تا به حال 5 مورد تطبیق حکم قصاص و صدها مورد شلاق در محضر عام از سوی حکومت طالبان در ولایت های مختلف اجرا شده است. یک جوان 26 ساله دیگر که به دلیل تهدیدات احتمالی نخواست نامش و محل بود و باشش در گزارش ذکر شود، یکی دیگر از کسانی است که حدود 1 سال پیش در مراسم اجرای مجازات علنی از سوی طالبان شرکت کرده بود. او درباره چشم دیدش به رادیو آزادی گفت:
یک زن را شلاق می‌زدن، درست نفهمیدم که با کدام جرم آورده بودن، اما با هر شلاق زدن او قلب من تکه و پارچه می‌شد. بسیار جای شرم است که یک زن در بین آنقدر مردم شلاق زده می‌شد، بدون از اینکه عزت و آبروی او را در نظر گرفته می‌شد با جای شلاق زدن و توهین کردن باید زندانی شود.
طالبان در دور اول حاکمیتشان در افغانستان بین سالهای 1996 تا 2001 نیز مجازات در محضر عام از جمله اعدام‌های علنی، قطع اعضای بدن، شلاق زدن و سیاه کردن چهره متهمان را عملی می‌کردند که در آن زمان نیز با انتقادهای تند جهانی مواجه شده بودند. در این حال برخی از آگاهان مسائل اجتماعی باور دارند که حکومت طالبان بنابر نداشتن مشروعیت داخلی و بین‌المللی صلاحیت تطبیق حدود شرعی را بر مردم ندارد. علیم خان علیم یکی از آنان بر رادیو آزادی گفت:
تطبیق کننده حدود خدا باید یک حکومت اسلامی و مشروع باشه و اوی صلاحیت داره که قوانین حدود خدا را تطبیق بکنه. حکومت طالب ها به هیچ عنوان حکومت شرعی و اسلامی نیست، چون از عموم مجراها و اصول و ارزش هایی که شریعت اسلام راهنمایی کرده باید تشکیل شود تشکیل نشده. در این زمانی که مشروعیت سیاسی هم در بین مردم افغانستان و هم جامعه بین المللی نداره، یک حکومتی که خودش مشروع و شرعی نیست چگونه میتواند حدود شرعی را پیاده بسازد؟
از سوی دیگر ضیاءالدین اشرف یکی از حقوقدانان میگوید محاکم صحرایی افراد در قوانین ملی و بین المللی وجود ندارد و طالبان خلاف این قوانین عمل میکنند.
در قانون داخلی افغانستان محاکمه کردن یک شخص جنایت مطلق است. در قوانین بین المللی همچنان جرم مطلق است. وقتی یک شخص متهم به یک جرمی می شود باید مراحل ذیل را سپری کند. شخص باید از طرف سازمان رسمی دولت متهم شود نه از طرف سایر ارگان ها. متهم باید وکیل مدافعی داشته باشد و از حقوق خود دفاع کند و تا وقت صدور حکم بیگناه شناخته می شود. محکمه ذی‌صلاح که طبق قانون تشکیل شده باشد موجود باشد. محاکم طالبان طبق قانون تشکیل نشده و همان محکمه رسمیشان هم که محکمه صحرایی است طبق قانون تشکیل نشده. عملی را که متهم انجام داده باید در قانون به حیث جرم شناخته شده باشد.
اما حکومت طالبان همواره از تصامیم خود دفاع کرده و ادعا کرده است که با این کار حدود شرعی را جاری می سازد. تطبیق مجازات علنی از جمله تطبیق حکم قصاص و شلاق زدن از سوی حکومت طالبان با انتقادهای گسترده بین المللی روبرو شده است. از این میان آنتونی گوترش سرمنشی ملل متحد، شورای حقوق بشر ملل متحد، دیدبان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل این اقدام حکومت طالبان را نقض حقوق بشر و خلاف قوانین